فکر میکنید که نقش اربعین در تقویت روابط ایران با کشورهای شیعه نشین دور اطراف خودمون و کشورهایی که در واقع شیعیان در اون زیاد هستن حتی اگر دولت اسلامی یا دولت شیعی نباشه چیه؟
ببینید ما در تقویت مناسبات با کشورهای دیگه قاعدتا باید بر مبنای اشتراکات گام برداریم.
خب
یکی از این اشتراک ها پیوندهای مذهبی و تاریخیه، این رو هم همه نسبت بهش اذعان داریم، اما من میخوام اینجا اربعین رو یک پیوند مذهبی و تاریخی بین ایران و کشورهای شیعی نبینم. ما در حقیقت با یک گفتمان مشترک اینجا روبرو هستیم، یعنی کلن پدیده اربعین، حماسه اربعین مولد یک گفتمان هست در بین مخاطبان عام مخاص و اساسا این گفتمان هم جنسش فرامرزی هستش، به این معنا که اینجا دیگه قومیت، ملیت و فرقه های حالا خاص مخاطب اربعین فقط نیستن. پس در اینجا ما باید بر مبنای یک گفتمان مشترکی که تولید میشه از اربعین که همون گفتمان صلابت و مقاومت در مسیر حق هست، میتونیم بسیاری از کشورها فراتر حتی از کشورهای شیعی رو هم در سطح ملی و هم حتی در سطح دولتی هم نسبت به خودمون جذب بکنیم.
بله، به عنوان آخرین سوال فقط کوتاه بفرمایید جناب آقای غفاری که میشه اصلا اربعین رو به عنوان یک فرصت، الان گفتید گفتمانه، یعنی بین تمامی کشورهایی که اطراف ما هستن و ادیان و مذاهب به عنوان یک فرصت ازش استفاده بکنیم؟ و اینکه من اینو میخوام یادآور بشم خدمت شما پیوست این کلامتون که گفتید که اربعین فقط میتونه یک گفتمان باشه. من در یکی از شهرهای مرزی کشورمون مدتی اونجا ساکن بودیم، من در عباس و حدود 50-50 آقای غفاری اهل تشیع و اهل تسنن بودن، نزدیک به عاشورای حسینی بود، من در تاکسی و دو خانم دیگه همراه من بودن، دیدم وسایلی رو گرفتن مثل شکر و برنج و این قضیه حدوداً مال 15 سال پیشه. و داشتن صحبت میکردن که بادوم نگرفتیم، نمیدونم زعفرون نگرفتیم. من پرسیدم که نظریه، گفتن بله. گفتم کدوم قسمت؟ گفتن یک محله هست تو بندرعباس که مخصوص فقط اهل تسنن هست. من پرسیدم شما تسنن هستین؟ گفتن بله. چه ربطی داره؟ امام حسین مال همه ماست. یعنی اصلا این نیستش که ما فکر بکنیم که اربعین فقط برای گفتمان جناب آقای غفاری. من حرف شما رو تایید میکنم، ولی اینکه میتونه برای تقویت تمامی حالا بخش‌های مختلف ادیان، ما داشتیم توی گزارشاتی که همکاران من در رسانه ملی از کشورهای دیگه بودن، اصلا مسلمان نیستن، حالا چه اهل تسنن چه اهل تشیع، آمده بودن و فقط میگفتن آمدن که ببینن حسین ابن علی کیست، این بساط اصلا برای چیست. من میخوام اینو بگم، ولی پیوست صحبتهایی که عرض کردم خدمتون این رو هم میخوام بپرسم که میشه یک فرصت باشه بین تمامی مذاهب برای گفتمانی که به یک نتیجه مطلوب برسه؟
خب حالا مثل این که فرصت کمی هم باقی مونده،
خیلی کم، خیلی کم.
بله، اما اتفاقا ما صحبتمون هم تایید فرمایش شما، یعنی وقتی میگیم گفتمان یعنی یه امر فراملی، فرامذهبی و فرافرقه‌ای، یعنی یک ارزشی به نام مقاومت در مسیر حق هستش که انسانها رو کلن به هم پیوند میده. و همونطور که در صورت سوال هم اشاره کردید، اینجا اربعین یک فرصته و یک موهبت الهی، حتی فراتر از اون، یعنی به حال این یک فرصت و یک موهبت الهی هستش که به واسطه به حال وجود مبارک حضرت امام حسین علیه السلام، خداوند اون رو به مثابه یک عطیه، به مثابه یک هدیه و به مثابه یک فرصت و ظرفیت به هم ایرانیان و هم به ملت‌های دیگر دنیا داده. فقط نکته اینجاست که ما در اینجا باید بدونیم قدر این فرصت رو بدونیم، نسبت به اون نگاه سنتی نداشته باشیم. ما با یک مراسم اینجا سر و کار نداریم. عرض کردم ما وقتی میگیم گفتمان یعنی فراتر از یک مراسم، فراتر از یک مذهب، فراتر از یک فرقه. ما با یک مدل و سبک زندگی مواجه هستیم که تسلیم پذیری در برابر ظلم و ظالم رو نمیپذیره. و اتفاقا در عصر کنونی این کاملا مصداق داره. یعنی وقتی که ما ظلم و ظالم رو در جهان احصا میکنیم که چه کسانی هستن، وقتی رژیم صهیونیستی رو میبینیم، وقتی آمریکا رو میبینیم، وقتی کشورهایی که مقابل کشتار و شهادت 60 هزار تا انسان بیگناه در نوار غزه سکوت کردن رو میبینیم، متوجه میشیم که ظلم در طول تاریخ جاری بوده و الان هم جاری هست. و در اینجا مکتبی که میتونه محور پیوند همه انسانها باشه، همون مکتب و گفتمان اربعین هست.
متشکرم از شما آقای غفاری. ما باید فقط طبق زمان خودمون، یزید زمان خودمون رو بشناسیم، به طبق فرمایشات جناب آقای شهید مطهری که میگفتن یزید زمان خودمون رو اگر بشناسیم واقف میشیم به هر آنچه خداوند دستور دادن. از شما متشکریم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، انشاءالله باز هم خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم، موفق و پیروز باشیم.
همچنین شما، خدا حافظتون.
رسم تو تو عالم موندگاره، امنیت با اسمت برقراره، انقلاب اسلامی ایران و سیاری حق پای کاره.
روی مجلس عزا هستیم، رو بال فرشته ها هستیم، شاگرد مکتب حاج قاسم، سرباز
یار دلخواه من،
سمت کربلای تو افتاده راه من،
آه ای مهر و ماه من،
پرچم هیئت تو پشت و پناه من،
آه حسین سعادت
شما دوستان خوب شنونده بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم هر جایی که هستید ما خسته نکرده باشیم شما رو، و امیدوارم تا پایان این بخش، یعنی ساعت 10 شب که الان ساعت 18 و 7 دقیقه و تقریبا 27 ثانیه است، کنار ما بوده باشید و تا پایان این بخش برنامه‌های رادیو گفتگو کنار ما بمانید. می‌خوام برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم، یک فرصت کوتاهی رو از شما بگیریم، حدود 30 دقیقه طریق اقتدار رو بشنوید، ما برمیگردیم بازم.
طریق اقتدار، طریق اقتدار. طریق اقتدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با طریق اقتدار با شما هستیم و قرار هست که درباره باستاب جهانی و پیامدهای راهبردی پسا اربعین رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم. در این برنامه دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید.
Thank you.
تحلیل واکنش‌ها و تأثیرات سیاسی رسانه‌ای و بین‌المللی اربعین محور برنامه امروز از خوب طی سال‌های اخیر مشاهده هستیم. با توجه به حضور میلیونی عاشقان حضرت سید الشهدا که البته محدود به امت اسلامی هم نیست و پیروان ادیان مختلف در این راهپیمایی اربعین حضور پیدا می‌کنند، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و البته با توجه به میشه گفت نگرانی‌هایی که براشون ایجاد کرده تلاش می‌کنن که این حضور پرشور و مردمی و میلیونی رو مورد هجمه قرار بدن و اثرگذاری‌های اون رو کم بکنن. در برنامه امروز طریق اقتدار در این باره می‌خوایم صحبت بکنیم و چگونگی مقابله با این تلاش‌های رسانه‌ای و هجمه‌های رسانه‌ای و البته مراقبت‌هایی که باید صورت بگیره و اونچه که به عنوان دستاوردهای اربعین و راهپیمایی اربعین می‌تونه مورد استفاده قرار بگیره برای تقویت گفتمان مقاومت و تقویت اتحاد امت اسلامی. دعوت می‌کنم ما رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر سجاد واعظ تحلیلگر مسائل بین الملل در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای واعظ سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه همکاران خوب برنامه‌تون و شنوندگان عزیز این برنامه در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، ممنون از همراهیتون. یک مرور سریع داشته باشیم نسبت به اونچه که طی سال‌های اخیر ما شاهد بودیم از بازتاب‌های رسانه‌ای راهپیمایی اربعین در رسانه‌های جهانی، رسانه‌های بین‌المللی، در واقع همون چه که رسانه‌هایی که واقعیت رو گفتن و همون چه که اشاره کردم در مقدمه، بعضن برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنن واقعیت رو پنهان کنن. مرور داشته باشیم چگونه اربعین رو منعکس می‌کنن.
خب به صورت کلی میشه گفت که ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که رسانه‌هایی که در واقع آبشخور اصلیشون جریان در واقع ارباب رسانه‌ای صهیونیستا در دنیاست بخواد به نوعی بیاد و پوشش این راهپیمایی میلیونی و عظیم مستضعفین رو در دنیا بخواد در واقع انعکاس بده. اما با همه در واقع اون فشارهایی که اینها در حوزه رسانه‌ای سعی کردن به این جریان تحمیل بکنن، شاهد هستیم که باز بیش از 2900 خبرنگار به صورت انفرادی در طول دوره راهپیمایی سال گذشته اربعین اومدن و این در رویداد عظیم رو در واقع پوشش رسانه‌ای دادن و خب این نشون میده که در به نوعی میشه گفتش که نشونگر این هست خبرنگارها و خبرگزاری هایی که به نوعی استقلال خودشون رو حفظ کردن دارن سعی میکنن که بازتاب بدن و انعکاس بدن این موضوع رو. ببینید یه اتفاق خیلی مهمی که ما خیلی راحت ازش میگذریم که قراره اینها چی رو انعکاس بدن و دارن چی رو انعکاس نمیدن یک موضوعه و اون موضوع این هست بزرگترین اجتماع بشری در دنیا، یعنی ما داریم در رابطه با بزرگترین اجتماع بشری در دنیا داریم صحبت میکنیم.
این اون چیزی هست که میگید باید منعکس بکنه.
بایده، یعنی اصلا منت سوژهی در واقع به قول رسانه‌ای یا سوژهی تابتر از این سوژه اصلا نمیتونیم داشته باشیم. ببین شما بعد به یه موضوع دیگه هم دقت کنید، اون موضوع هم اینه اگر بخوایم پدیده در واقع این دوره زمانی پیاده روی اربعین رو بخوایم شیعی نگاه کنیم با یک جمعیت محدودی مواجه میشیم، بخوایم اسلامی باز نگاه بکنیم باز دوباره با یک جمعیت محدودی مواجه میشیم. اما اینکه این ادعا رو در واقع میشود اثبات کرد و فکر میکنم در گینس هم ثبت شده به عنوان بزرگترین رویداد بشری و اجتماع بشری، این رو وقتی ما بیاییم از این زاویه بهش نگاه بکنیم، میبینیم که این دیگه در این حوزه در واقع جهان تشیع و جهان اسلام نمیتونه بگنجه. و وقتی بحث انسانیت در کنار اسم اسلام مطرح میشه، خب این نشونگر این هستش که این فضا بسیار بازه. و باز برمیگردیم باز به همون شیطنت صهیونیستا. یعنی شما اگه نگاه بکنید اون رسانه‌های پایه، رسانه‌های مرجع اینها به هیچ وجه، یعنی حتی کوچکترین خبری دال بر این که اصلا 1000 نفر اومدن تو این پیاده روی شرکت کردن هم نمیرن.
چه ظرفیتی وجود داره در این راهنمایی و در این حضور که ازش میترسن و انعکاس نمیدن؟
این راهنمایی آقای حسینی به نظر من منجر به این شده که توریسیان ها در حوزه روابط بین الملل اقدام به یک باز تعریف مجدد در واقع عبارات در حوزه دیپلماسی عمومی بکنن. ببین یه زمانی اینها در دهه 90 میلادی و در دهه 80 میلادی چون در واقع قالب فرهنگ ها به سمت اینها معطوف بود، اینها خیلی دوست داشتن که عبارت سازی بکنن در این حوزه و بحث دیپلماسی عمومی رو به شدت پیگیری کردن و از سال 2000 به بعد شاهد بودیم که واقعا این در ادبیات متعارف و علم سیاست و روابط بین الملل نشست. اما پدیده‌ای مثل پدیده اربعین و این پیاده روی باعث شد که اینها در واقع مجبور بشن یک بازنگری نسبت به این قضیه بکنن. چرا؟ چون همه اون معادلات رو در حال شکستنه. نمیگم همه معادلات رو شکسته، نه، اما همه اون معادلات رو در حال شکستنه. و اون هم در حوزه در واقع دیپلماسی عمومی وقتی ما صحبت میکنیم، یکی از آیتم ها و یکی از ابزارهای مهم در حوزه دیپلماسی عمومی این هستش که شما بایستی احترام متقابل بگذاری به فرهنگ جامعه و عامه مردمی که میخوای باهاشون ارتباط برقرار بکنی. اما پدیده اربعین امروز شاهدش هستیم که یک رویداد فرافرهنگی جامعه هست. یعنی حتی در گفتمان کسی اونجا ناراحت نمیشه. یعنی شما مثلا الان به عنوان یک فارسی زبان اگر برید مثلا اونجا، یا اصلا شما به عنوان یک انگلیسی زبان، اسپانیالی زبان، وقتی شما اونجا برید، امکان این که در واقع یکی از اون موکبدارها، یکی از اون کسایی که میخواد به شما خدمت بکنه در این در واقع سیر پیاده روی تا به مقصد که حرم امام حسین علیه السلام هست، شاید یه دونشون بتونه اسپانیایی صحبت بکنه، 5 تاشون بتونن صحبت بکنن. اما مسئله فرافرهنگی بودنش دقیقاً یکی از نکاتش همینه که یعنی بدون اینکه آدم‌ها ابزار مشترکی پیدا بکنن که بخوان با هم ارتباط برقرار بکنن، در واقع اموراتشون رو میگذرونن، نیازهاشون رو بیان میکنن و اون چیزهایی رو که میخوان میگیرن. و اینها رو وقتی آدم وقتی مثل یک پازل میذاره کنار هم، بعد میذاره این موضوع اربعین رو کنار اون چیزی که اینها ازش تحت عنوان دیپلماسی عمومی صحبت میکردن، که شما ببینید مثلا 2 جنگ جهانی پشت سر این تعریف دیپلماسی عمومی هست و اتفاقاتی که از بعد از جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری ساختارها و سازمانهای بین المللی و همه اینها به کمک اینها اومده تا اینها بتونن به یک نکته‌ای برسن که آقا ما بایستی ضمن این که تعامل خودمونو با دولت‌ها حفظ می‌کنیم، بتونیم از طریق ایجاد فضای فرهنگی مطلوب خودشون، بتونیم با جامعه و جوامع مختلفی که چه با ما مشکل دارن و چه با ما همسو هستن بتونیم ارتباط برقرار بکنیم تا اینها رو سمت اون آرمان‌ها و اهداف خودمون چیکار بکنیم؟ جذبشون بکنیم. یعنی این اون چیزی که اینها میخوان رقم بزنن. اما از اون سو میایم نگاه میکنیم، میبینیم یک پدیده‌ای که شاید من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم سال 81 رژیم 1381 یعنی میشه حدودا سال 2001-2002 اگه اشتباه نکنم، صدام حسین تو اون تایم، تو اون زمان از قدرت کنار رفت. اواخر 81 از سال 2004-2005 این پدیده پیاده روی اربعین در واقع شکل گرفت. متاسفانه با گذشت این همه سال هنوز ما کار جدی در حوزه اربعین نکردیم که بخوایم این صدای اربعین، صدای این اتفاق و رویداد عظیم رو به سرتاسر عالم برسونیم از طریق در واقع تولید یک کار چند زبانه، کار در واقع چند رسانه‌ای قوی، اگر ما این رو در واقع بهش بیشتر توجه بکنیم و روش بیشتر تمرکز بکنیم، من یقین دارم که اتفاقات خیلی بزرگی رو در دنیا حول محور در واقع مقاومت و حول محور اربعین حسینی
شکل خواهد. که می‌فرمایید چه شاخصه هایی باید داشته باشه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه و چگونه باید اتفاق بیفته؟
من تا اونجایی که نگاه کردم یکی از مهمترین مؤلفه ها بحث تکراره. ببین ما الان یه زمانی هست مثلا الان که من در خدمت شما هستم، قطعا خب میدونم سر شما بابت مراسم اربعین هم خیلی شلوغه، یعنی همه کارها روی زمینه و فقط موضوع اربعین باید بهش توجه بشه، اما مسئله تکرار پذیری در حوزه فرهنگ سازی خیلی اهمیت داره. یعنی اینکه این فقط صرفا معطوف به این زمان خاص دوره اربعین نشه، یعنی در طول سال باید برنامه‌هایی در این رابطه ساخته بشه که با وجود این همه آدم با ملیت‌های مختلف در دوره پیاده روی اربعین، به نظر من فکر میکنم که خیلی میشه مستندها ساخت و خیلی میشه برنامه ها تولید کرد. پس یکیش تکرار پذیری، دومین چیزی که به ذهن من میرسه بحث همونطور که عرض کردم بحث چند زبانه بودنه. خب هی ما مستندساز داریم میفرستیم اونجا، هی داره برنامه فارسی تولید میکنه، خب باشه ما فهمیدیم که ملت های دیگه اومدن، اما شما یه کاری بکنید، یه تولیدی داشته باشید که ملت‌های دیگه هم بفهمن اولا ما اومدیم، یعنی ایرانی‌ها هم پای این کار هستن، ثانیاً این که محور مقاومت در این حوزه در واقع داره تلاش میکنه و اصلا پایه و شکل شاکله اصلی با قول گفتنی بنیان اصلی محور مقاومت اصلا همین مسیره، یعنی مسیر طریق الالحسینه، یعنی مسیری که به امام از امام حسین آغاز شده و به امام حسین ختم میشه، و اینکه اونها هم باش آشنا میشن. یعنی شما صرف این که مثلا یک اینفلوئنسر، خیلی این خودش خیلی جالبه، خیلی الان خیلی از من سرچ میکردم توی شبکه های اجتماعی، خیلی از این جریان های بزرگ مثلا که حالت گروهی در واقع اقدام به پیاده روی های بلند میکنن، مثلا یه دفعه از یه کشوری شروع میکنن پیاده روی کردن دست جمعی مثلا به یه کشور دیگه، خیلی از اینها توی این تایم اربعین کلن همه برنامه هاشون کنسله و اون آفری که برای در واقع کسایی که دنبال کننده اینها هستن گذاشتن اربعینه، از آمریکا هست، از اروپا هست، و الان با توجه به اتفاقاتی که رخ داده و خب جنایاتی که رژیم صهیونیستی کرد و منجر به بیداری قابل ملاحظه جوامع بشری در آمریکا و اروپا شد، امسال خیلی بیشتر هم هست، و خب اینها وقتی دارن میان، خب این فرصت بسیار مهیاست، فقط کافیه که در واقع این شرایط رو اون ساختار رسانه‌ای که میخواد پوشش بده و در واقع دلسوز این جریان پیاده روی اربعین هست، بتونه که یک فضای چند رسانه‌ای و چند زبانه رو برای اینها فراهم کنه، با در واقع در اختیار گذاشتن تجهیزات و ابزار تولید تا اینها بتونن اونجا یه مقدار تو این حوزه ورود کنه.
متشکرم، همراه ما باشید عزیزان شنونده، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، باز میگردیم با شما هستیم. شما شنونده طریق اقتدار هستید از پخش رادیو گفتگو که ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی راهپیمایی اربعین رو در این برنامه بررسی میکنید. باید که برنامه‌ریزی صورت بگیره در همین ایام این اتفاق بیفته، این تولیدات، این تولید پیام، تولید روایت که اشاره کردید انجام بشه. یک بخش فکر میکنم مهمتر بعد از اربعین، از فاصله اربعین تا اربعینه که این پیام رسانی و این تولید محتوا رو حتما باید داشته باشیم، حالا در قالب‌های مختلفی که میتونه صورت بگیره با زبان‌های مختلف به تعبیر شما.
بله همینطوره، متاسفانه میگم یک زمان خاص فقط بهش اختصاص داده میشه. یعنی اگر مثلا رئیس جمهور ما مثلا بره یک سفر آفریقایی، مثلا میگن خب آقا پوشش بدیم آفریقا رو، کل برنامه هم میشه آفریقا، ولی بعدش ما یک برنامه تخصصی تو کل برنامه‌های شبکه اصلا فضای سیاسی رسانه‌ایمون در حوزه آفریقا اصلا نداریم و این نکته جالب توجهشه. به همین شکل اربعین، تلویزیون هم اربعینی میشه، هم تلویزیون اربعین شکل میگیره، رادیو اربعینی میشه و رادیو اربعین شکل میگیره، اما به محض اینکه تموم میشه یا به پایان ماه سفر میرسه دیگه کلن این کار انگار به فراموشی سپرده میشه تا سال بعد نزدیک های محرم که دوباره مثلا این فضا بخواد شکل بگیره. به نظرم این باید یه برنامه ریزی روش بشه. خیلی سوژه های تولید زیاده، یعنی اگر ما بخوایم توی این حوزه ورود کنیم، من همین الان میتونم ده ها سوژه بخوام ارائه بدم، میتونم ارائه بدم که
این آدم همینجا مساق بفهمی.
من الان خدمت شما عرض بکنم حضور شما که مثلا یکی از مثلا این سوژه هایی که خدمت شما عرض کنم ما خودمون روش کار کردیم و اصلا یه مستندی هم شد در خصوص یکی از رهبران کلیساهای اوانجلیک آفریقا بود که این رو در واقع ما باهاش یه مراوده ای داشتیم و توی این مراوده ایشون پذیرفت که بخواد بیاد و وارد این راهپیمایی میلیونی اربعین بشه. و اصلا بعد که این اومد، اصلا این نگاهی که قبلش نسبت به ماجرا داشت، چون خب سرزمین عراق نه تنها برای ما مسلمان‌ها از اهمیت و قداست خاصی برخورداره، بلکه برای خود مسیحیان با توجه به وجود شهر بابل
سابقه تاریخی
براشون سابقه تاریخی داره و براشون اهمیت داره. و اصلا خیلی جالب بود که من حالا اینایی که دارم میگم همه مستنداتش هم دارم، یعنی فیلماش هم دارم، که بعد از مثلا این بعد از این سفر من خودم یه سفری داشتم به کنیا و رفتم مثلا کلیسای این بزرگوار و خلاصه ایشون توی اون زمان هم باز، یعنی دوستای ما، دوستای مسلمون ما به من داشتن میگفتن که مثلا این بنده خدا از اون موقعی که اومده کربلا و برگشته شاید باورتون نشه حداقل ماهی یک بار روزهای یک شنبه در اوتو امام حسین علیه السلام برای اون کسایی که مخاطبش هستن و به کلیساش میان حرف میزن. و جالب تر از اون این که یکی از خواسته هاش، ببینید ما داریم در اوتو یکی از رهبران کلیساهای اوانجلیک آفریقا داریم حرف میزنیم که بنا به اون چیزی که من میدونم بیش از 400 کلیسا زیر مجموعش دارن در واقع فعالیت میکنن. این یکی از خواسته هاش بعد از اینکه برگشت به من این بود، گفت من یه چیزی خیلی دلمو سوزونده. گفتم که دلت برای چی سوخته؟ گفت این که من اومدم اونجا ولی اون پرچم بالای گنبد حرم امام حسین علیه السلامو من نگرفتم و من مجاب شدم که برم این پرچم رو براش بگیرم و براش فرستادم و الان این پرچم تو دفترش تو کلیسای مرکزی خودش توی شهر نایروبی بالا سرشه. یعنی ببینید شما چند تا سازمان، چند تا ارگان، چند تا دستگاه قرار بود این همه هم‌افزایی با هم بکنن که بتونن
یک تأثیری
داشته باشن. این اتفاق و اتفاقاتی از این قبیل بسیار، یعنی ما باز دوباره مثلا باز تو بعضی از کشورها با توجه به اینکه خب یه مقدار فعالیت‌های تروریستی تو کشور عراق تو بعضی سال‌ها افزایش پیدا کرده بود، مثلا ساختارهای امنیتی اون کشورها قائل به این بودن که با وجود این شرایط توی کشور عراق هر کس که میره از کشور ما، هر کس که میره کشور عراق داره میره دوره تروریستی ببینه و قراره که تروریست برگرده. یعنی این یه واقعیتی بود که اینها داشتن پیاده میکردن، چند نفر رو در واقع اینها مورد آزار قرار دادن، بردن آوردن، مکالماتشون رو نمیدونم شنود کردن مراقب براشون گذاشتن. و بعد از این همه اتفاق ما یک تصمیمی گرفتیم و اون هم این بود که یه نماینده از نماینده های پارلمان اینها رو ما برداریم بیاریم توی همین راهپیمایی اربعین و این کار رو کردیم. سخنگوی یکی از این پارلمان ها رو در واقع ما صحبت کردیم باش و ایشون پذیرفت و اومد و همین آدمی که خودش نسبت به اومدن خیلی حساسیت داشت آقا منو نکشن اتفاقی واسم نیفته و هزار و یک موضوع دیگه که تو ذهنش داشت میگشت، بعد از اینکه برگشته بود رفته بود توی پارلمان اون کشور و سخنرانی کرده بود و گفته بود که آقا